ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بیش از 1,000,000 نفر برای حمایت از جدایی دین از دولت در استانبول گرد آمدند. جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیت عراق در شرم الشیخ شرکت می کند. و وزیر امور خارجه عراق می گوید احتمال دارد آمریکا و جمهوری اسلامی در شرم الشیخ مستقیما با یکدیگر گفتگو کنند. ساعت 18:30 دقیقه است. امیدوارم عصر خوشی را پشت سر می گذارید و شنونده مجله شامگاهی امروز رادیو فردا هستید. توماج طاهباز هستم و به همراه همکارانم در رادیو فردا ازتان دعوت می کنم تا یک ساعت دیگر همراه ما باشید. امروز یک شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1386 خورشیدی 29 روز از ماه آوریل سال 2007 میلادی است. با تازه ترین ها از ایران و جهان با شما خواهیم بود. نخست از خبرها شروع می کنیم. آرمان مصطفی هستم، بخیر.
عصر خیر و درود به شنوندگان رادیو فردا. بیش از 1,000,000 نفر در تظاهراتی در حمایت از نظام سکولار و برای تأکید بر جدایی دین از دولت در استانبول شرکت کردند. تظاهر کنندگان شعار می دهند که ما نه حکومت شرعی می خواهیم نه کودتا، بلکه خواهان حکومتی دموکراتیک هستیم و ترکیه نظامی سکولار است و همچنان نظامی غیر دینی باقی می ماند. به گفته ترتیب دهندگان این تظاهرات، جمعیت از سراسر ترکیه و خارج از کشور به استانبول آمدند. تظاهر کنندگان مخالف تصدی سمت ریاست جمهوری توسط نامزد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه هستند. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تایید کرده است که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در اجلاس دو روزه شرم الشیخ شرکت می کند. نوری المالکی نخست وزیر عراق بامداد امروز در یک گفتگوی تلفنی خواستار شرکت ایران در این نشست شد و آقای احمدی نژاد هم موافقت خود را اعلام کرد. در همین حال علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز برای گفتگو با مقام‌های عراقی به بغداد رفت. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بامداد امروز گفته بود که تصمیم ایران در مورد شرکت در کنفرانس شرم الشیخ پس از مذاکرات لاریجانی با مقام‌های عراقی اعلام خواهد شد. هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق امروز گفت احتمال زیاد وجود دارد که آمریکا و جمهوری اسلامی در کنفرانس شرم الشیخ مستقیما با یکدیگر گفتگو کنند. به گفته ی آقای زیباری این گفتگوی دو جانبه با اینکه ممکن است در سطح وزیران نباشد گام مهمی در روابط دو کشور به شمار می رود. وی که در گفتگوی با خبرگزاری رویترز شرکت کرده بود درباره مسائلی که ممکن است در مذاکرات دو جانبه آمریکا و جمهوری اسلامی مطرح شود توضیحی نداد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز گفت جمهوری اسلامی در مورد رابطه با آمریکا و مذاکره بر سر مسائل موجود مواضع خود را قبلا اعلام کرده و آنچه را که رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه به مصلحت بداند اجرا خواهد کرد. آقای حسینی افزود که سخنان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره تمایل جمهوری اسلامی برای مذاکره مستقیم با آمریکا قابل استناد نیست. علی لاریجانی نیز امروز گفت در مذاکراتش با خاویر سولانا مطلبی از قول رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه مطرح نشده و برداشت آقای سولانا نادرست است.
آقای مصطفی متشکرم و ما آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بیش از 1,000,000 نفر در حمایت از نظام سکولار ترکیه در استانبول گرد آمدند. انتقاد شدید کمیسیون تحقیق درباره جنگ با حزب الله لبنان از رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل. ایران نهایتاً پذیرفت در کنفرانس شرم الشیخ برای کمک به حل بحران عراق شرکت کند. مجوز برگزاری روز جهانی کارگر در ایران صادر نشد. با ما بمانید و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش کنید. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به صحنه رویارویی کم سابقه میان هواداران سکولاریسم و ارتش از یک سو با اسلامگرایان حزب حاکم از سوی دیگر تبدیل شده است. امروز در استانبول از ساعت 1 بعد از ظهر در میتینگی که ملیگرایان در حمایت از نظام سکولار در کشور ترکیه برگزار کردن بیش از 1 میلیون نفر حضور داشتن. همینک با علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا در ارتباط هستیم. اجازه بدهید بیشتر در این مورد از خود آقای جوانمردی بشنویم. آقای جوانمردی، عصر شما بخیر.
درود بر شما آقای تاباز و همه شنوندگان گرامی.
آقای جوانمردی، چه خبر از استانبول و تظاهراتی که در واقع برگزار شده امروز؟
آقای تاباز عزیز، همون گونه که آقای مصطفی در خبرها اشاره کردند، از ساعت 1 بعد از ظهر امروز یک شنبه شهروندان ترکیه بنا به فراخوان بنیاد فکری آتاتورک در میدان چاغلایان استانبول، محل برگزاری میتینگ حمایت از جمهوری سکولار، حضور یافتند. در ابتدای میتینگ خانم پروفسور نجلا آرات، دبیر انجمنهای مدنی ترکیه و از عاملان برگزاری میتینگ سخنرانی کرد. خانم نجلا آرات تاکید کردند در سخنانشون: ما مردم هستیم، ما جمهوری هستیم و از دستاوردهای این جمهوری قاطعانه حمایت میکنیم. سایر سخنرانان میتینگ امروز هم بر حمایت از اصول تغییر ناپذیر لایسیته تاکید گذاشتند و گفتند که در ترکیه هیچ طرفی نمیتونه از دین برای اهداف سیاسی خودش بهره جوید و بدین ترتیب مخالفت خود رو با هر گونه تعریف جدیدی از دخالت دین در دولت ابراز داشتند. نکته قابل توجه رسانه‌های داخلی و خارجی این بود که هر لحظه بر تعداد شرکت کنندگان در میتینگ افزوده میشد و خیابون‌های منتهی به چاغلایان مملو از جمعیت شده بود، که هنوز هم حدود کمتر از 2 ساعت پس از پایان میتینگ ده‌ها هزار نفر هنوز فرصت خارج شدن رو پیدا نکردند. تا به این لحظه که در خدمت شما هستم، همون آمار بیش از 1 میلیون نفر شرکت کننده داده شده که خودتون اشاره کردید. شرکت کنندگان اکثرا پرچم توتیه و پوسترهای آتاتورک و پلاکارت‌هایی از سخنان بنیانگذار جمهوری توتیه در خصوص لایسیته رو حمل کردند و شعار می‌دادند: ترکیه لایک است، لایک باقی می‌ماند، گل شهامت، استعفا استعفا، نه کودتا، نه حکومت شریعت، حکومت دموکراتیک و شعارهای از این دست که کاخ ریاست جمهوری جای ارتجاع نیست. آقای تاباز، مسئله بسیار مهم دیگری که امروز در رسانه‌های ترکیه بازتاب وسیعی داشته اینه که مردم ترکیه و هواداران سکولاریسم در این کشور معتقدند صدای اعتراض اونها به گوش اسلامگرایان دولت خواهد رسید. با اینکه امروز آقای عبدالله گل، وزیر خارجه فعلی و کاندیدای ریاست جمهوری، تاکید کرد قصد انصراف نداره، اما تظاهر کنندگان میگفتند که در میتینگ 14 آوریل آنکارا اردوغان صدای نارضایی مردم رو شنید و از نامزدی ریاست جمهوری منصرف شد و حال نیز عبدالله گل ناچار این پیام واضح رو بشنوه.
بس آقای جامردی، بله آقای جامردی، بس به جز صحبت که آقای گل کردن، واکنشی از سوی اسلامگرایان حاکم تا به حال وجود داشته، شنیده شده یا حرفی زدند؟
تا کنون به غیر از سخنان آقای گل که گفتند به رغم همه نارضایی ها تعیین کننده دادگاه قانون اساسی ترکیه خواهد بود و قصد انصراف از کاندیداتوری ریاست جمهوری رو نداره، هنوز واکنش رسمی از طرف دولت دیده نشده.
و اما آخرین پرسش، شنیده شده که انجمن بسیار مهم بازرگانان و صاحبان صنایع بزرگ در ترکیه بعد از میتینگ امروز از خواسته تظاهرکنندگان حمایت کردن، این درسته و این انجمن چه تأثیری داره در کل این جریان، در کل این میتینگ؟
بله، هنوز 1 ساعت از پایان میتینگ امروز سپری نشده بود که توصیات یا انجمن بازرگانان و صاحبان صنایع بزرگ ترکیه از خواستهای شرکت کنندگان میتینگ ابراز حمایت کردند. با صدور اطلاعیه از دولت خواستند انتخابات سراسری ترکیه که قرار در مهر ماه پیش رو برگزار بشه رو به عنوان یک ضرورت و در راستای حفظ جمهوری در برابر خطر ارتجاع به گفته خودشون پیش از موعد و هر چه سریعتر برگزار کنند و در ضمن انتخابات ریاست جمهوری هم به بعد از انتخابات سراسری موکول بشه. باید خدمتتون عرض کنم که توصیات با اینکه ظاهرا نهادی اقتصادی محسوب میشه، اما در سیاست گذاری های ترکیه همیشه مؤثر بوده و نظراتش قابل اهمیته.
بله، متشکرم آقای جوانمردی، امیدوارم شب خوشی داشته باشید.
سپاسگزارم.
علی جوانمردی، همکار رادیو فردا در آنکارا، با ما در ارتباط مستقیم بود. و ما از اسرائیل بشنویم، جایی که کمیسیون تحقیقی که وظیفه داشت تصمیم‌های سیاستمداران و فرماندهان نظامیان کشور در جنگ تابستان گذشته میان اسرائیل و حزب الله لبنان را بررسی کند، قرار است فردا دوشنبه نتایج تحقیق خود را منتشر کند. بنا به نخستین گزارش‌ها، اگرچه این کمیسیون تحقیق خواستار برکناری مقامات بلندپایه اسرائیل نشده، اما با بیان شدیدترین انتقادها آنها را در انجام وظایف خود ناتوان و شکست خورده معرفی کرده است. صحنه سیاسی اسرائیل در آستانه انتشار گزارش این کمیسیون بار دیگر بحرانی شده است. بشنویم از میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در اسرائیل.
در حالی که کمیسیون تحقیق جنگ 33 روزه گزارش خود را رسما منتشر نکرده، یک شبکه تلویزیونی اسرائیل به بخشی از گزارش دسترسی یافته و آن را در 2 روز اخیر به آگاهی افکار عمومی می‌رساند. بر اساس گزارشی که تاکنون منتشر شده، کمیسیون تحقیق انگشت اتهام را در ناکامی نبرد 33 روزه تابستان گذشته قبل از هر کس دیگر متوجه شخص نخست وزیر می کند و پس از او اتهامات اصلی متوجه وزیر دفاع امیر پرس است که کوچکترین تجربه نظامی در عمر خود نداشته و تنها چند هفته پس از رسیدن به این مقام می بایست اداره کننده جنگی دشوار باشد. کمیسیون تحقیق همچنین تندترین انتقادها را از رئیس پیشین ستاد کل ارتش اسرائیل ژنرال ایرانی زاده دان خلوص به عمل می آورد. به ویژه آنکه ژنرال خلوص احتمال حمله گسترده راکتی حزب الله به سوی مناطق مسکونی شمال اسرائیل را امری کم اهمیت تلقی کرده بود. کمیسیون می گوید ژنرال خلوص تصمیمات خود را به هیئت دولت تحمیل می‌کرد و درون ارتش نیز امکان نمی‌داد که بلندپایگان نظامی طرح‌های دیگری غیر از افکار و برنامه‌های او را به عنوان راهکارهای جایگزین مطرح کنند. کمیسیون تحقیق اسرائیلی نخست وزیر اسرائیل را فردی شتاب زده که تصمیماتش همان خواسته های رئیس ستاد کل ارتش بوده معرفی می‌کند. کمیسیون تاکید می‌کند در چنین وضعیت دشواری وزیر دفاع تازه کار و بی تجربه نیز کوشش کافی برای آشنایی با نهادها و مؤسسات ارتش و وزارت دفاع به عمل نیاورد و حتی از نظرات کارشناسان در عرصه‌هایی که می‌بایست بهره نگرفت. گزارش کمیسیون تحقیق هر چند گزارش پایانی نیست و نیمه نهایی محسوب می‌شود، بعد از ظهر دوشنبه در اورشلیم رسما انتشار می‌یابد. از همکنون نبرد شدیدی در صحنه سیاست داخلی اسرائیل در گرفته که خواسته های مختلفی از برکناری یا کنارگیری اهود اولمرت نخست وزیر تا برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی را در بر می گیرد. دستیاران اولمرت گفتند او اعصابی پولادین دارد و استعفا نخواهد کرد. اما اپوزیسیون با همه حزب‌های چپ و راست آن و نیز افکار عمومی بر کناری بلندپایگان سیاسی را درخواست می کنند. دستیاران اولمرت می گویند علی‌رغم این مخالفت ها ائتلاف دولت لرزان نیست، ولی در حزب حاکم کادیما خانم سیپی لیونی وزیر خارجه خود را برای به دست گرفتن رهبری حزب و نخست وزیری تا برگزاری انتخابات پارلمانی احتمالی آماده کرده است.
انتقاد شدید کمیسیون تحقیق درباره جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان از رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل موضوع گزارشی بود از میتا فرهمند که شنیدیم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به شکل غیر منتظره‌ای به عراق سفر کرد. ساعتی پس از این سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماسی تلفنی با نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد ایران در نشست شرم الشیخ در مصر شرکت خواهد کرد. در بیانیه‌ای که به همین منظور توسط دفتر نخست وزیر عراق در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته آمده است که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در نشست وزیران امور خارجه در شرم الشیخ شرکت می‌کند. نشست شرم الشیخ با حضور نمایندگان عالی رتبه کشورهای همسایه عراق، اعضای دائمی شورای امنیت، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با هدف گفتگو و یافتن راه حل برای پایان دادن به بحران عراق صورت می‌گیرد. این نشست در روزهای سوم و چهارم ماه مه برگزار خواهد شد. امروز محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته بود دلیل سفر علی لاریجانی به عراق گفتگو و طرح پرسش‌های ایران بر سر موضوعات مورد بحث در نشست شرم الشیخ در مصر است. ایران آخرین کشوری است که بالاخره و پس از گفتگوهای مختلف با مقام‌های عالی رتبه عراقی شرکت خود در این نشست را اعلام کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی برای مدتی طولانی مسئله حضور در نشست وزیران خارجه در شرم الشیخ مصر را بدون اعلام نتیجه قطعی در دست بررسی داشتند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده از جمله شرکت کنندگان در نشست شرم الشیخ است و این موضوع بر حساسیت حضور یا عدم حضور ایران افزوده بود، به ویژه که از احتمال گفتگو میان خانم رایس و مقام‌های ایرانی در صورتی که در شرم الشیخ حضور یابند سخن به میان آمد. پیشتر علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته بود ایران باید به صورت فعال و مقتدر در نشست شرم الشیخ شرکت کند. آقای بروجردی همچنین گفته بود اگر ایران در این نشست شرکت نکند، آمریکا این کشور را به مسائل مختلف متهم خواهد کرد. طی روزهای گذشته مطبوعات ایرانی بر این موضوع تاکید کرده بودند که آزاد نشدن 5 ایرانی بازداشت شده در اربیل در ماه ژانویه از دلایل عدم شرکت ایران در نشست شرم الشیخ است. این 5 ایرانی به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی دیپلمات و به گفته ایالات متحده کسانی هستند که با شبکه واردات و پخش مواد منفجره در عراق توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباطند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز اعلام کرد شرکت یا عدم شرکت ایران در نشست شرم الشیخ ارتباطی به ادامه بازداشت این 5 تن ندارد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که جدال لفظی میان مقام‌های کابل و اسلام آباد بر سر شیوه مبارزه با تروریسم همچنان ادامه دارد، رهبران دو کشور قرار است با میانجیگری ترکیه در آنکارا با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. به همین منظور حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را برای شرکت در این نشست سه جانبه ترک کرد و پرویز مشرف که در بوسنی و هرزگوین به سر می‌برد، عازم پایتخت ترکیه شد. علی جویباری گزارشگر رادیو فردا در کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان امروز کابل را به قصد آنکارا برای شرکت در یک نشست سه جانبه ترک کرد. قرار است به میزبانی رئیس جمهور ترکیه حامد کرزای و پرویز مشرف در آنکارا با هم دیدار و گفتگو کنند. دفتر سخنگوی دولت افغانستان هدف از این سفر رئیس جمهور را اعتماد سازی بین دو کشور همسایه، دریافت راه حل مؤثر در مبارزه با تروریسم و هماهنگی برای تحکیم امنیت منطقه بیان کرد. پرزیدنت کرزای نیز قبل از عزیمت به آنکارا ابراز امیدواری کرد که این نشست سه جانبه دستاورد جدی برای ثبات امنیت افغانستان و پاکستان داشته باشد.
افغانستان به این مجلس با خلوص نیت و با دوستی میره. امیدوار هستیم که از این مذاکره سه جانبه، خصوصا که بین افغانستان و پاکستان میشه، دستاورد برای صلح منطقه، برای امن در افغانستان، برای امن در پاکستان داشته باشیم.
اما این نشست همزمان با حمله انتحاری بر وزیر کشور پاکستان برگزار می شود. شب گذشته آفتاب احمد خان شیرپاف در منطقه 400 ایالت سرحد پاکستان در پی یک حمله انتحاری جراحت برداشت. ساعت پس از این حمله رئیس جمهور افغانستان آن را محکوم کرد. با افزایش خشونت ها و شورش ها در افغانستان، مقامات کابل اسلام آباد را متهم می کنند که در امور داخلی افغانستان دخالت دارد. این مقامات در این حال پاکستان را به کمکاری در زمینه مبارزه با تروریسم متهم کردند. دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده که نشست سه جانبه بتواند از خشونت های در حال توسعه که به گفته سخنگویان پرزیدنت کرزای اسلام آباد را نیز در نظر دیده بکاهد.
علی جویباری گزارشگر رادیو فردا از کابل گزارش میداد. پس فردا سه شنبه اول ماه مه برابر با 11 اردیبهشت ماه در سراسر دنیا روز جهانی کار است و به همین مناسبت کارگران در کشورهای مختلف مراسم و برنامه‌های مختلفی را برگزار می‌کنند. با این حال استانداری تهران از صدور مجوز راهپیمایی برای روز جهانی کارگر در پایتخت ایران خودداری کرده است. استانداری تهران دلیل مخالفت خود با برگزاری راهپیمایی کارگران را بروز ترافیک در خیابان‌ها نامیده و اعلام کرده کارگران می‌توانند راهپیمایی خود را خارج از تهران اجرا کنند. بهروز کارونی در این باره گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
صدور مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در خارج از شهر تهران اعتراض تشکل‌های کارگری و احزاب منتقد دولت را به همراه داشته است. از جمله دبیر خانه کارگر کاشان امروز یک شنبه گفت راهپیمایی کارگران در خارج از شهر هیچ گونه انعکاسی ندارد، مگر کارگران قصد دارند با بیابانها صحبت و خواسته های خود را در آنجا بیان کنند. این مقام خانه کارگر افسود هدف کارگران از این راهپیمایی این است که مسئولان با حضور در میان آنها به مهمترین درخواست های این قشر زحمتکش که مسائلی مانند حقوق، دستمزد و قرار داده است گوش دهند و به پیشرفت کارگران کمک کنند. همچنین حزب جبهه مشارکت در این ارتباط اعلام کرد اگر قرار بود تجمع کنندگان شعارهای دلخواه آقایان را بدهند و از لحاظ سیاسی هماهنگ با برخی از جریانات حاکم باشند، نیازی به مجوز نداشتند و با سپر حمایتی نیز مواجه می شدند. در همین ارتباط جعفر عظیم‌زاده سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار ایران با اشاره به محدودیت‌هایی که دولت برای تشکل‌های کارگری در برگزاری مراسم روز جهانی کارگر به وجود آورده است میگوید به نظر میرسد که تلاش به عمل میآید صدای کارگران به جایی نرسد.
الان مثال دارم میگم، شما فکر کن مثلا مجوز داشته باشن کارگران تو میدون انقلاب تجمع بکنن و اونجا میتین برپا بکنن، سازمان رهبران کارگری به اونجا سازمانی بکنن، خب به بخش زیادی از جامعه متوجه اینا میشه، ابراز همدردی میکنه، میگه در اشتباهشون قرار میگیره.
حمید حاج اسماعیلی فعال کارگری در ایران در مورد اقدام استانداری تهران در ندادن مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر در مقابل سفارت سابق آمریکا در تهران میگوید
این که بگوییم برگزاری روز کارگر در کشور نیاز به مجوز دارد درست نیست. به لحاظ حقوقی ممانعت در برگزاری راهپیمایی روز کارگر هیچ توجیه قانونی نداره، بلکه طبق تقویم کشور روز کارگر پذیرفته شده. ما عضو سازمان بین‌المللی کار هستیم، بنابراین باید مقید به تعهدات بین‌المللی باشیم. روز جهانی کارگر دقیقاً روزی است که کارگران مقام و منزلت کارگر رو گرامی می‌دارند، بنابراین اگر هم اعتراضی انتقادی به دولتیان داشته باشن حداقل در اون روز دولتیان باشون همکاری می‌کنه که حرفای اونا رو بشنوند.
حمید حاج اسماعیلی بر این باور است که برگزاری جشن روز جهانی کارگر نیازمند یک فرهنگ مدنی است و می‌گوید برای رسیدن به این فرهنگ راه درازی در پیش است و این از مشکلاتی است که در ایران وجود دارد.
استانداری تهران از صدور مجوز راهپیمایی برای روز جهانی کارگر در تهران خودداری کرد. این روز اول ماه مه، یعنی برابر با 11 اردیبهشت ماه پس فردا سه‌شنبه در تمام دنیا برگزار می شود. گزارش را شنیدیم از بهروز کارونی. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت محمود احمدی نژاد موظف است از اول خرداد ماه طرح سهمیه بندی بنزین و دونرخی کردن این کالا را اجرا کند. اجرای احتمالی این طرح در حالی انجام می شود که در محافل کارشناسی اقتصادی این پرسش در حال بررسی است که آیا اجرای چنین طرحی باعث افزایش قیمت سایر کالاها خواهد شد و دیگر اینکه مشکلات مربوط به مصرف بنزین در ایران آیا با دونرخی شدن قیمت آن به پایان می رسد؟ مهین گرجی در گزارشی که می شنویم نظر سه کارشناس را جویا شده است.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت موظف است تا از اول خرداد ماه سال جاری طرح سهمیه بندی بنزین و دونرخی کردن آن را اجرا کند. این در حالی است که در محافل اقتصادی این بحث به طور جدی بالا گرفته که آیا اجرای این طرح باعث افزایش قیمت سایر کالاها و یا به عبارتی بالا رفتن نرخ تورم در جامعه می شود. دکتر مرتضی الله‌داد کارشناس سوخت و انرژی با رد فرضیه تورمی بودن بالا رفتن قیمت بنزین به رادیو فردا می گوید
بنزین خودش به تنهایی تورمی نیست، می تواند در بلند مدت به دلیل ساختار اقتصادی کشور اون تورمی که به صورت روان نهفته هست رو افزایش بده. ولی قیمت تمام شده هر کالایی به میزان بخشی که انرژی و سوخت درش هست با افزایش این بخش به همون میزان افزایش پیدا میکنه. بنابراین نباید اینطوری پنداشت که بنزین به تنهایی عامل تورم.
با بالا رفتن 25% قیمت کالاها در ایران با شروع سال جدید این نگرانی وجود دارد که با اجرای طرح جدید مجلس باز هم قیمت کالاهای اساسی بالاتر برود. این در حالی است که تحلیلگران عقیده دارند بالا رفتن قیمت بنزین میتواند یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل میزان مصرف روزانه بنزین در ایران باشد. مصرف روزانه بنزین در ایران بنابر آمار رسمی 80 میلیون لیتر در روز است که 44 میلیون لیتر آن در ایران تولید می شود. بر این اساس دولت همه ساله بیش از 5 میلیارد دلار برای تامین مبقی بنزین مورد نیاز داخلی هزینه می کند. این کار با توجه به سوبسید بالایی که پرداخت می شود هزینه زیادی را به دولت تحمیل می کند. سوبسید بالایی که در ایران برای بنزین پرداخت می شود از سوی بازار قاچاقچیان این کالا را به کشورهای همسایه گرم کرده است که پرویز مینا کارشناس نفت علت اصلی آن را بیش از حد ارزان خواندن قیمت بنزین می داند.
به علت ارزان بودن قیمت بنزین در ایران مقدار زیادی بنزین داره قاچاق می شه به کشورهای همسایه مثل پاکستان، افغانستان، ترکیه، برای اینکه اونجا قیمت‌ها چندین برابر بیشتره و این بنزین به این ارزونی رو میبرن اونور با قیمت‌های بسیار گزاف میفروشن و منفعت بسیار زیادی از این کار برده میشه.
از سوی فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی عقیده دارد دو نرخی کردن و قیمت بنزین نمیتواند راه حل مناسبی برای بیرون رفتن از بحران فعلی باشد. او میگوید که بهترین راه واقعی کردن قیمت بنزین است تا از این طریق هم جلوی قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایران گرفته شود و هم دولت با درآمد ناشی از واقعی کردن قیمت این کالا بتواند اقدامات مثبت دیگری انجام دهد.
راه واقعی این هست که قیمت بنزین به تدریج افزایش پیدا بکنه و نزدیک بشه دست کم به قیمت این کالا در کشورهای همسایه ایران. بنابراین باید قیمت بنزین در ایران واقعی بشه. منتها درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین رو میشه سرمایه گذاری کرد در حمل و نقل شهری، به ویژه در مناطق محروم کشور و همینطور در محلات فقیرنشین شهرها. از طرف دیگه با استفاده از افزایش قیمت بنزین دولت میتونه سرمایه گذاری های بیشتری بکنه برای بالا بردن ظرفیت پالایشگاه های کشور و مانع از این بشه که هر سال بخش بزرگی ارز از ایران خارج بشه برای وارد کردن بنزین.
دولت محمود احمدی نژاد سال گذشته در چند نوبت بیش از 7.5 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای خرید بنزین برداشت کرد. این درخواست‌ها با مخالفت شدید نمایندگان مجلس که عمدتاً با تفکرات دولت نهم همسو هستند روبرو شد. به نظر می‌آید با روند افزایش مصرف بنزین دولت ناچار به صرف هزینه بیش از 10 میلیارد دلار در سال جاری بشود.
اجرای احتمالی طرح سهمیه بندی و دو نرخی کردن بنزین و تاثیرات آن بر قیمت سایر کالاها و مشکلات مربوط به مصرف بنزین. معین گرجی با سه کارشناس در این مورد گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعتی که بامداد سلام ملی ساعت 8 شب من
همکارانم با تازه ترین خبرها.
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
به نوشته هفته‌نامه بریتانیا ابزرور این احتمال وجود دارد که همکاری ایران با سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده به ردیابی و دستگیری یکی از سران گروه القاعده انجامیده است. دیپلمات‌های بریتانیایی در حال بررسی گزارش‌های محرمانه‌ای هستند که بر اساس آنها کسانی در جمهوری اسلامی با سرویس‌های امنیتی آمریکا برای یافتن یکی از سران ارشد القاعده در عراق همکاری کردند. گزارش جیسون برک نویسنده هفته‌نامه ابزرور اینگونه آغاز می‌شود. عبدالهادی العراقی کردتبار یکی از سران ارشد القاعده است که اخیراً فاش شده در پایان سال گذشته میلادی در مرز ایران عراق دستگیر شده است. گفته می شود عبدالهادی العراقی از افسران سابق ارتش عراق و رابط میان شبکه القاعده در پاکستان و عراق بوده است. به گفته یه منبعی در ارتش آمریکا که نامش فاش نمی شود این عضو القاعده در ایران با برخی دیگر از اعضای القاعده دیدار کرده بود و از آنها خواسته بود تا بر فعالیت های خود در عراق بیفزایند و در ایران نیز مشکلاتی بیافرینند. به نوشته ابزرور در سیستم پیچیده امنیتی ایران که در آن گروه‌های ذی‌نفع مختلفی وجود دارند برخی با سرویس‌های مخفی غربی همکاری کردند. اطلاعاتی که آنها در اختیار سرویس‌های مخفی غربی گذاشتند نهایتاً به دستگیری عبدالهادی العراقی انجامیده است. به گفته یک دیپلمات فرانسوی که نام وی نیز فاش نمی‌شود هراس مشترکی از برخی گروه‌های تروریستی میان ایرانیان و سرویس‌های امنیتی غربی وجود دارد. به گفته این دیپلمات از جمله این نگرانی‌های بزرگ امکان رابطه میان گروه‌های کرد جدایی طلب در شمال غرب ایران و شبکه القاعده است. یک مقام ارشد امنیتی آمریکایی به ابزرور گفته است که برخی همکاری‌های سودمند میان آنها و ایران صورت گرفته است. ابزرور می‌نویسد که یکی از فرزندان اسامه بن لادن در ایران در بازداشت به سر می‌برد. هیچکس انتقال عبدالهادی العراقی از مرز ایران و احتمال این همکاری را به شکل رسمی تایید نکرده است. عبدالهادی العراقی 45 سال سن دارد و در شهر موسل به دنیا آمده است. گفته می شود عبدالهادی در ارتش عراق در زمان جنگ ایران عراق حضور داشته. وی از سال 2002 و پس از یک حمله بزرگ علیه ارتش آمریکا و نیروهای افغان در افغانستان در سرویس های مخفی غرب به چهره شناخته شده و مشهور تبدیل شد. چند هفته پس از چاپ عکس وی توسط پنتاگون و تعیین جایزه 500,000 دلاری برای کمک به یافتنش، عبدالهادی العراقی دستگیر شد.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 هفته بعد از ظهر همچنان با شما هستیم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. اجازه بدهید نخست یک بار دیگر سری بزنیم به تازه‌ترین خبرها از آرمان مصطفی. یک بار دیگر است شما بخیر.
عصر بخیر و درود به شنوندگانی که در این ساعت به رادیو فردا میپیوندند. ارتش آمریکا در عراق امروز اعلام کرد که 72 مظنون به فعالیت‌های تروریستی را دستگیر کرده است. در یک سری عملیات که دیشب در استان‌های الانبار و صلاح الدین در غرب و شمال بغداد انجام شد، مواد منفجره و ابزارهای ساخت بمب نیز کشف و ضبط شده است. در میان دستگیر شدگان در سامره 36 تن مظنون به ارتباط با شبکه تروریستی القاعده هستند. مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق میگوید این روزنامه طی 10 تا 15 روز آینده دوباره منتشر می شود. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را توقیف کرده بود، اما دادگاه کیفری استان تهران در اسفند ماه گذشته مدیر مسئول را به پرداخت 9 میلیون ریال جزای نقدی محکوم و روزنامه را آزاد کرد. اتهامات مدیر مسئول روزنامه شرق، نشر مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به افرادی که دارای حرمت شرعی هستند، اشاعه منکرات و مطالب خلاف عفت عمومی، اهانت به دین اسلام و مراجع تقلید، تحریف سخنان سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، توهین به رئیس جمهوری احمدی نژاد از طریق چاپ کاریکاتور و تبلیغ برای سازمان‌های مخالف نظام اعلام شده بود. امروز در روز جهانی دارفور تظاهراتی در بیش از 35 کشور جهان برگزار می‌شود. هدف از این گردهمایی‌ها جلب توجه افکار عمومی به اوضاع این منطقه است. به گزارش سازمان ملل متحد در 4 سال گذشته بیش از 200,000 تن در این منطقه از سودان در جریان خشونت‌ها جان خود را از دست دادند. بامداد امروز تجمعاتی به این مناسبت در لندن، برلین و روم برگزار شد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امروز عازم ترکیه شد تا در نشستی به میزبانی مقام‌های ترکیه با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفتگو کند. موضوع مذاکرات دو طرف بررسی راه‌های مشترک مبارزه با تروریسم و اعتمادسازی و هماهنگی میان دو کشور اعلام شده است.
آقای مصطفی متشکرم. اما ادامه می‌دهیم مجله شامگاهی امروز را. همچنان در این مجله با کیانوش فرید همراه خواهیم شد و آخرین خبرها و تازه‌ترین‌های فرهنگ و هنر را در برنامه پنجدری خواهیم شنید و سپس تازه‌ترین‌ها از جهان ورزش را به همراه گزارشی نیمه ورزشی نیمه سیاسی خواهیم شنید. نخست با کیانوش فرید.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، همچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری این هفته خواهیم شنید: نمایشگاهی از آثار هنری رضا کیانیان، یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینمای ایران. برپایی نمایشگاهی از آثار استاد محمود جوادی پور از پیشکسوتان هنر مدرن ایران در موزه هنرهای اصفهان. آزادی یعقوب یادعلی نویسنده توانای معاصر. و ما در قسمت دوم این برنامه امروز مهمان برنامه ما مانی رهنماست. مانی رهنما از خوانندگان پاپ ایرانی است که اولین بار با اجرای ترانه فیلم مرسدس ساخته مسعود کیمیایی در سال 77 کارش مورد توجه محافل هنری قرار گرفت. همکارم محمد زرقامی گفتگوی انجام داده است با این هنرمند که با هم خواهیم شنید. نمایشگاهی با عنوان دوباره نگاه کن شامل 50 اثر چوبی از رضا کیانیان، یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینما و تئاتر ایران، برای اولین بار هفته پیش در نگارخانه مرتضی ممیز خانه هنرمندان ایران برپا شد. این نمایشگاه حاصل 2 سال تلاش رضا کیانیان است. او در جریان سفرهایش به نقاط گوناگون ایران از کنار دریا، کویر، جنگل و مناطق کوهستانی چوب‌های خاصی را برای ساخت این آثار انتخاب کرده و آنها را با شکلی متفاوت ارائه کرده است. رضا کیانیان که علاوه بر بازیگری دستی در نوشتن نیز دارد، به گفته منتقدان حوزه هنرهای تجسمی در خلق آثار هنری نیز تواناست. تعدادی از آثار نقاشی و گرافیک استاد محمود جوادی پور از قدیمی ترین هنرمندان مدرنیست ایرانی در موزه هنرهای معاصر اصفهان به نمایش گذاشته شد. این نمایشگاه شامل 36 اثر نقاشی مدرن با تکنیک های متفاوت و همچنین 25 پوستر است که تا پایان اردیبهشت ماه برپا خواهد بود. استاد محمود جوادی پور 87 ساله از پیشکسوتان نقاشی معاصر ایران، از بنیانگذاران نخستین مرکز هنرهای تجسمی به نام آپادانا، کاشانه هنرهای زیبا در ایران نیز هست. نشانه های بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک توسعه صنعتی ایران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، مؤسسه انتشاراتی خارزمی، آرم رسمی شیر خورشید دولتی، بیمه ملی ایران و برگ سهام بیمه ایران از جمله دیگر آثار این چهره ماندگار هنر ایران است. و اما هفته پیش یعقوب یادعلی، نویسنده توانای معاصر که نزدیک به 40 و چند روز به شکل غیرقانونی در زندان یاسوج به سر می برد، با قرار کفالت از زندان آزاد شد. یعقوب یادعلی در اواخر اسفند ماه سال 1385 به شکل غیرقانونی در یاسوج به جرم نشر اکاذیب، توهین و افترا در بخشهایی از رمان آداب بیقراری و مجموعه داستان حالتها در حیات بازداشت شد. رمان آداب بیقراری در سال 83 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چاپ شد و خیلی زود این رمان مورد توجه محافل هنری قرار گرفت. یعقوب یادعلی به خاطر این رمان جایزه هوشنگ گلشیری را نیز به خود اختصاص داد.
خیلی ساده، مهندس کامران خسروی در یک سانحه رانندگی کشته می شد. به همین راحتی و تمام. سیگارش را با تعنی و آهستگی وحشتناکی تمام کرد تا بتواند برای اولین بار در همه سالهای سیگاری بودنش، بیان که لبی تر کرده باشد، بلافاصله و آتش به آتش از چاخ کردن سیگاری دیگر لذتی به عادت ببرد و نخواهد مزه گند دهانش را حس کند.
صدای یعقوب یادعلی را میشنیدید که تکه‌ای از رمان آداب بیقراری را میخواند. رمان آداب بیقراری اولین رمان این نویسنده است. حالتها در حیات و پرسه و شوخی نیز عنوان دو مجموعه داستان منتشر شده یعقوب یادعلی هستند. و حال نوبت رسید به گفتگوی همکارم محمد زرقامی با مانی رهنما، یکی از خوانندگان پاپ ایرانی. با هم میشنویم.
تو این زمان با کسی افسانه دن سر نکن، هر کی میگه دوست دارم دروغ میگه باور نکن. تو این زمان با
تا اونجایی که من میدونم کار تو، استارت تو به طور جدی با ترانه مرسدس بود روی فیلمی از مسعود کیمیایی، که البته مثل اینکه اون ترانه هیچگاه روی اون فیلم قرار نگرفت اما آلبومش به بازار اومد. چطور شد اصلا این ترانه رو خوندی و گویا قبل از اونم تو کاری کرده بودی در قالب ترانه‌های تیم ملی با چند تا خواننده دیگه؟
بر فیلم مرسدس شروع بسیار بسیار خوبی برای من بود که با ترانه‌ای از استاد جنتی عطایی، ملودی و تنظیم خود آقای بابک بیات، خیلی خیلی برای من اتفاق فرخنده‌ای بود، ولی متأسفانه سانسور شد و در روی فیلم نرفت.
هجوم حضورم کنی برای
مثل 7 سال تمرین و ممارست و آزاد شدن تقریبا موسیقی در اون فضا و فلان اینها، ما تازه موفق شدیم که در فیلم فیلم استاد کیمیایی به هر حال حضوری داشته باشیم که متاسفانه این حضور رو از ما گرفتن و شاید بتونم بگم که سالیان سال من خودم رو عقب، یعنی دیدم عقب افتادم از کار و این واقعا تاثیرگذار بود. از اونجا دیگه سانسورها پیدرپی در روی کارهای من و صدای من و اینها شروع شد و تاثیرات امروز هم ادامه داره.
چرا اون ترانه سانسور شد؟ چرا این سانسورها ادامه پیدا کردونم روی کار کسی مثل مانی رهنما که توی اولین فستیوال موزیک پاپ توی ایران مدالیوم دریافت میکنه؟
یک زمان خود این دوستان تم اومد گفتش که شما میتونید مشغول به کار بشید. ما از اون زمین های مسئول که تمرین هامون رو میکردیم اومدیم بیرون و یک افق روشنی رو برای خودمون ترسیم کردیم، ولی متاسفانه بعد از گذشت 3-4 سال پس از عوض شدن دوره ریاست جمهوری قبلی، ما میبینیم که اصلا سیاست مشخصی مثل امروز باز هست، فردا بسته. به هر حال خیلی این روزها مثلا این دو سال اخیر خیلی خیلی بیشتر به گونه که همه رو خوبنشین کردم و به قول من کار خیلی خیلی جدی در زمینه موسیقی نمیبینی. در عوض مثلا میبینی که دوستانی که مثلا مرثیه با مداحی و اینها میان مثلا موسیقی رو با ترنس رو تحکیم میکنن و یک چیز جدید رو با وجود رو گوش های مردم هم آسی میده.
حالا این محدودیت ها فقط سانسور ترانه ها رو شامل میشه یا نه دامنه وسیع تری داره؟
ببین شما فکر کن در این مملکت 70 میلیون نفری در پایتختش یک سالن برای کنسرت مناسب برای کنسرت، اولا که هیچ سالنی نمیدن، ثانیا هیچ سالنی مناسب برای کنسرت وجود نداره و همچنین اجازه هم نمیدن. مثلا شما یک سالن میلاد هست، یک سالن 2000 نفره، اگر امروز برید برای کنسرت بخواید مثلا برنامه ریزی بکنید، اصلا میگن که ما اجازه کنسرت رو به ما نمیدن، به ارشاد نمیده. نیومدم بگم موسیقی حرام هست، نوع دیگه که مثلا برخودی سعی میکنم مثلا سالن نمیدن به صورت زیر سپی خیلی موسیقی رو مثلا دوستانی میان 10 تا 10 تا مثلا تیپ هایی رو تکثیر میکنن، میفرستن تو بازار، کل آلبومش رو مثلا تقریبا یه هفته جمع میکنن، ارشاد بعد از 10 یا 11 آلبوم رو بهشون مجوز هم میدن و بعد مثلا کاری مثل کار بنده 3 سال پشت در ارشاد میمونه.
صحبت شعر و غزل نیست، این صدا فریاد درد آخرین حتی یه قصه سرگذشته یه نبرده. اینجا هیچ ترانه.
خیلی از طرفدارای تو عقیده دارن که تو به واسطه کارهایی که با بابک بیات انجام دادی به شهرت رسیدی، اما قبل از درگذشت آقای بیات همکاری تو با اون یه مقداری کمرنگ شده بود و یه جاهایی شایعه‌هایی قوت گرفته بود که مانی با بابک بیات مشکل داره و بابک بیات حاضر نیست کار به مانی بده.
آخه موضوع اینجاست که من فقط و فقط و فقط با آقای بابک بیات کار نمی کردم. من هیچ وقت دوست ندارم که مثلا مونوپول شخص خاصی باشم. مثلا در همون روزهایی که با آقای بیات کار می کردم از طریق خود آقای بیات با جوانی آشنا شدم به اسم داریوش ترکوت، که البته الان دیگه همسن و سال بنده هستن، 1-2 سال اختلاف کمتر، و با هم کار کردیم و دو نفر بودیم برخواسته از نسل اون روز روزگار خودمون و داشتیم کار میکنم. آقای بیات هم که داره تجربیات بسیار بالایی بودن و هم دوست من داریوش تقی پور از ایشون کسب فیت کردم و هم من خیلی بیشتر از ایشون. من 2 آلبوم مثلا 2 فیلم و 2 آلبوم با ایشون کار کردم و دیگه خب احساس کردم که باید یک خواننده مونوپول بودن یا مونولوگ بودن زیاد جالب نیست. من مثلا در ساخت ملودی حتی مرسدس خیلی خیلی دخیل بودم. اصلا الهامی که آقای بیات در ساخت ملودی مرسدس گرفتن، فرم استکاتو خانی، مقطع خانی رو در لحظات تمرین از من گرفتن. روزهای اول که کار می‌کردم بعد از مرسدس، آقای بیات دوست داشتم من مونوپول باشم با ایشون. ولی من بهشون کردم و دلیلم این بود، گفتم شما خودتون منو با آقای تقی‌پور آشنا کردید و ما 7 سال رو آلبوم آخرین غزل کار کردیم. آیا اینو ضبط نکنید؟ آقای بیات جوابی من ندادن.
پرنده هم قفا هم خونه ما، زمستون رفت و شد فصل پریده.
اما حتما قبول داری که رد بابک بیات روی کارهای تو همچنان دیده میشه و گاهی اوقات بعضیا به اون خورده میگیرن.
دوستانی هستن که نسبت به کار من مثلا انتقاداتی دارن، میگن خیلی تلخ و سیاه و نمیدونم غمگین. البته من نشاط رو در کار موسیقی فقط به مثلا ریتم‌های خاصی محدود نمی‌کنم و نمی‌دونم، بلکه فکر می‌کنم که نشاط می‌تونه جنبه‌های بسیار بسیار متفاوت و مختلفی داشته باشه که اون رو من از جنبه‌های خارج از اون کلیشه‌های دائمی، خب من هست تو کارم و استفاده کردم و استفادهم خواهم کرد و این چیزی هست که ناگزیره و اصلا نشاط یا مثلا حزن این در هر کاری در زندگی هست، در زندگی رئال هست و در موسیقی رئال هم می‌تونه باشه. پس این تقصیر من نیست.
البته با جدایی از بابک بیات مقداری از اون کارهای گذشتت فاصله گرفتی و اینطور به نظر میرسه که قصد داری تو بافت کارات یه تغییرات اساسی ایجاد کنی.
بله، این باعث شد که من از فرمت‌های دیگه موسیقی هم که مثلا موسیقی سمپل هستم خودم وسایلش رو خریدی کردم در منزل گذاشتم، خودم باش کار کردم که سر در بیارم که چه اتفاقی میفته. حالا نه به عنوان حرفه و یا حرفه‌ای و پرفکت و کامل، ولی در حد این که مثلا به هر حال بتونم جوابگو سوالات خودم باشم و دانش حرفه‌ای خودم رو ببرم بالا. خیلی خیلی تغییر ایجاد نشده، شاید در آینده تغییرات زیادی رو من بخوام بدم به کار.
راستی چند وقت پیشم یه شایعه کوچیکی وجود داشت که مانی راهنما میخواد بره.
کجا ما بره؟
فکر کنم خارج از کشور.
ما نیمه بیشتر عمرمون در این مملکت سفری شده، خوبی های بسیارش و خب خدای نکرده کاستی های خیلی کمش هم ساختیم. در حال با این سیستم کار کردیم، ولی خب خیلی سخته، یعنی واقعا مخصوصا تو این دو ساله اخیر اصلا بسیار سخت شده برای کار کردن، به طوری که اصلا مثل این میمونه که به شما بگم دیگه اصلا کار نکن. بارها پیش اومده که من به این فکر گفتم، پیشنهاداتم بوده، ولی من فعلا به هیچ عنوان همچین تصمیم ندارم.
خب مانی جان، برای دوستداران موسیقی بگو که اصلا کارهای جدید چی در دست تولید داری و این کارا کی قرار اصلا به بازار بیاد؟
کارهای جدید من دو تا آلبوم هست که برای دو تا از دوستان هنرجوم در اسم آقای کسرا و آقای محسن وحیدی داریم کار میکنیم که انشالله اینها به زودی زود کاراش داره انجام میشه. این بخشش هم شاید ببرم خارج از کشور، مثلا اونجا از موسیقی اونجا استفاده کنم، برای این دوستان ضبط کنم بیارم براشون اجرا کنم. اینها برنامه من هست. در اوتو این دوستان خودم هم یه نزدیک دو تا آلبوم هست که دارم در فکر میکنم که یه مقدار با تو معنیه و سب بزنیم وضعیت موجود فعلی موسیقی پاپ در ایران که میشه، من کارها رو به بیرون ارائه بدم و اگر من فعلا در حال ثبت کردن هست.
خیلی ممنون مانی راهنما که وقت تو در اختیار ما گذاشتی و ما هم در اینجا اگر موافق باشی یکی از کارهای جدید تو چشماتو ببندارم، اگه اشتباه نکنم با هم میشنویم.
بله بله، قربون شما. مرسی.
چشماتو ببندارم، دستاتو به من بسپار، فرصت بده عاشق شم، لبخند بزن یک بار. از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای تو، فرصت بده این خورشید پر پر شه به پای تو.
با سپاس از مانی راهنما و همکارم محمد زرقامی و شما که تا این لحظه با ما بودید، نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
ساعت 7:18 بعد از ظهر است. طی دقایق آینده سیری خواهیم داشت در دنیای ورزش، نیمه ورزشی نیمه سیاسی، همونطور که از اول هم گفتم. اول سری بزنیم به ایران. چند روز پس از آن که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از کشتیگیران ایرانی دعوت کرد تا برای کسب آمادگی در رقابت‌های المپیک پکن به آمریکا سفر کنند، برخی مقام های جمهوری اسلامی ایران نیز از تداوم مناسبات ورزشی میان دو کشور استقبال کردند. در همین ارتباط کمیته ملی المپیک ایران از موافقت سازمان تربیت بدنی با سرگیری ارتباطات ورزشی، تاکید میکنم ارتباطات ورزشی، با آمریکا خبر داد. مهین گرجی.
همزمان با مطرح شدن احتمال مذاکره ایران با آمریکا، کمیته ملی المپیک ایران از موافقت سازمان تربیت بدنی با اثرگیری ارتباطات ورزشی با این کشور خبر می‌دهد. پیشنهاد آغاز همکاری‌های ورزشی بین دو کشور به گفته علی کفاشیان، دبیر کمیته ملی المپیک ایران، در جریان بازی‌های آسیای دوحه که در دسامبر 2006 در قطر برگزار شد، مطرح گردید. بر اساس طرح اولیه این مذاکرات، قرار است دو کشور در زمینه برگزاری کلینیک‌های مربیگری، اردو، استفاده از آکادمی‌ها و اعزام ورزشکاران و بازدید مسئولان آمریکا از ایران با یکدیگر همکاری کنند. بر اساس منشور بین‌المللی المپیک که ایران هم یکی از اعضای آن به حساب می‌آید، همه کشورها از آلوده کردن ورزش به اختلافات سیاسی میان دولت‌ها شدیداً منع شدند. از این روز که مقامات ورزش جهان با ورزشکارانی که در مسابقه‌های بین‌المللی از رویارویی با حریفان خود به دلایل سیاسی سرباز می‌زنند، به شدت برخورد می‌کنند. با این حال، دولت‌ها برای حل اختلافات خود از ورزش به عنوان سفیر صلح همواره کمک می‌گیرند. دیپلماسی پینگ پنگ آمریکا در دهه 70 میلادی با چین و بعد از آن با کره شمالی با کمک گرفتن از بسکتبالیست‌ها بارزترین نمونه آن است. آغاز همکاری‌های ورزشی میان دو کشور در حالی مطرح می‌شود که محافل دیپلماتیک از احتمال حل اختلافات سیاسی دو کشور به طور جدی حرف می‌زنند. این طرح نظر بسیاری از صاحب نظران را به خود جلب کرده است. به گفته کارشناسان ورزش، طرح مراودات ورزشی با آمریکا که یکی از توسعه یافته‌ترین کشورها در زمینه ورزش است، می‌تواند به نفع ایران باشد. فرزاد کوهیان، مدرس تربیت بدنی دانشگاه آزاد، عقیده دارد که این رابطه به رشد ورزشکاران ایران در رشته‌های مختلف کمک می‌کند.
ارتباطات گسترده، من نمیدونم آیا واقعا امکان پذیر هست یا نه، ولی میتونم بگم که اصلا نه کشور ما، همه کشورهای آسیایی در جهت ارتباط با کشورهای پیشرفته‌تر در ورزش میتونن به خودشون کمک بکنن. ما مثالش هم خود رشته ورزشی بسکتبال الان نسبت به ارتباطاتی که اخیراً داشته و بعضا بازیکنه که وارد کشور شدن اهل ایالات متحده بودن، خب تاثیرات بسزایی رو در لینک های ما گذاشته و رشد هم به همراه داشته و ارزم کردم یکی از فاکتورهای نتیجه‌گیری اخیر ما میتونیم از این فاکتور هم نام بریم. ولی من فکر میکنم که مبادله ورزشی با کشورهای پیشرفته تر همیشه باعث رشد میشه، ولی من فکر کنم که حتما کانالیزه و به شکل درستی باید انجام بشه که هم از هدر رفتن بیهوده سرمایه جلوگیری بشه، هم از اینکه واقعا به شکلی باشه که خیلی سریع‌تر به اهداف تعیین شده آدم برسه و کارهای اضافه کمتر بکنه. اینه که قطعا میتونه تأثیر در رشته‌های ورزشی که ما داشته باشه.
از سوی امیر خادم، رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس شورای اسلامی، با مثبت خواندن این طرح میگوید که این گونه ارتباطات را فرای مسائل سیاسی برای ایران مفید میداند. او تاکید دارد که این روابط میتواند توسعه و ارتقای فرهنگی بین دو کشور را باعث شود. از نگاه پدیده بلوری‌زاده، عضو تیم‌های ملی والیبال و دو میدانی ایران، این رابطه در صورتی برای ایران مفید است که با برنامه و هدفمند باشد، نه به صورت مقطعی و کوتاه مدت.
هدفی که میخوان دنبال کنن هدف مثبتیه، ولی به شرطی که بدونن در انتهاش مثلا در 5 سال آینده چی میخوان از این جریان. اینجوری مقطعی نباشه که بعد همه چیز خراب شه و بره. ما الان مثلا تو همین فدراسیون دو میدانی الان ما میلیاردها تومان هزینه کردیم از اول انقلاب تا الان برای مربی. ولی آیا نتیجه که واسه دو میدانی آسیا میگرفتیم گرفتیم؟
گفته می شود قرار است دبیر کمیته ملی المپیک آمریکا برای عقد قرارداد با ایران به زودی راهی ایران شود. این در حالی است که بنابر اعلام کمیته ملی المپیک ایران، سازمان تربیت بدنی که عالی‌ترین مرجع در تصمیم گیری‌های ورزشی است، با چنین ارتباطاتی موافقت کرده.
روابط ایران و آمریکا در سطح ورزشی گزارشی بود از مهین گرجی. اما همچنان ورزش، در حالی که حدود یک سال دیگر بازی‌های المپیک سال 2008 در پکن برگزار خواهد شد، سازمان عفو بین‌الملل برای سومین بار پیاپی کارنامه حقوق بشر حکومت چین را زیر سوال برد. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد مقام‌های پکن از بازی‌های المپیک به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب جنبش‌های صلح‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند. بشنویم بیشتر از حسن فرامرز، گزارشگر رادیو فردا در پکن.
سازمان عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد دولت چین به بهانه ایجاد امنیت در کشور برای میزبانی بازی های المپیک سال 2008 پکن، مبادرت به سرکوب حرکت های صلح‌آمیز اجتماعی می کند. بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، دولت چین طی چند سال گذشته در بسیاری از زمینه های حقوق بشر پیشرفت چندانی نکرده و از حربه المپیک برای سرکوب مخالفان خود استفاده کرده است. این گزارش هرچند تجدید نظر در قوانین اعدام و اعطای برخی آزادی‌ها به مطبوعات از سوی دولت چین را مورد تشویق قرار می‌دهد، اما سرکوب فعالان و مدافعان حقوق بشر و دستگیری و ضرب و شتم وکلای مدافع را از جمله مواردی می‌داند که در آنها دولت چین حق مسلم شهروندان خود را زیر پا گذاشته است. این سازمان از کمیته المپیک می‌خواهد با بهره‌گیری از این رویداد ورزشی جهانی دولت چین را برای تغییر در وضعیت حقوق بشر این کشور تشویق کند. گزارش دیدبان حقوق بشر در حالی منتشر می شود که نمایندگان کمیته المپیک که اخیراً از پکن دیدار کردند گفتند بازی‌های ورزشی ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد. رئیس پلیس چین نیز ماه گذشته گفت پلیس این کشور باید هر گونه نیروی دشمن را در داخل و خارج از چین سرکوب کند. گزارش‌های تایید نشده حاکی است دولت چین پیشاپیش هزاران نفر از گروه‌ها و اقلیت‌های مذهبی مختلف را به بهانه مسائل امنیتی دستگیر کرده است. چین بیشترین اعدام را در میان کشورهای جهان داراست و در زمینه سرکوب آزادی بیان و حقوق بشر همواره در صدر کشورهای جهان قرار دارد. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
اما از پکن و چین و بازی‌های المپیک که قرار سال بعد البته انجام بشه میاییم و برمیگردیم. قبل از هر چیز به ایران با فریبرز غریب همراه میشویم در ارتباطی زنده.
دنیای ورزش.
آقای غریب، اول اجازه بدهید عصر شما رو عصر خوشی براتون آرزو بکنم.
من هم همینجور، همچنین برای همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
بله، امروز هفته 27 بازی‌های فوتبال ایرانه. به طور کلی چه خبر؟
بله، دو بازی باقی مانده از هفته 27 لیگ برتر ایران، جام خلیج فارس در ورزشگاه‌های آزادی تهران و همچنین ورزشگاه شهر کرمان انجام شد. اول اجازه بدیم بریم به آزادی. دقایقی پیش بازی پرسپولیس و سباباچی تموم شد در ورزشگاه آزادی. نزدیک به 20,000 تماشاگر که بیشترشون پرسپولیسی بودن، مثل دو روز پیش که بیشتر استقلالی اومده بودن ورزشگاه بازی استقلال تهران و استقلال اهواز رو ببینن، این بار تماشاگرای پرسپولیس به ورزشگاه آزادی اومده بودن که تیمشون رو تشویق بکنن. دقیقه 30 این بازی فرزاد آشوبی بازیکن جوان پرسپولیس از روی نقطه پنالتی اولین و آخرین و تنها گل این مسابقه رو به ثمر رسوند و پرسپولیس 1-0 سباباچی رو برد. البته لازم به گفته است که دقیقه 41 این بازی هم سهراب بختیاری زاده، یکی از بازیکنهای تیم سباباچی، به علت خطای خطرناک، فول خطرناک به روی یار حریفش، مستقیما کارت قرمز گرفت، از داور از بازی اخراج شد. تو ما جان سری هم به کرمان بزنیم. ورزشگاه شهر کرمان، مثل کرمان که تا قبل از این بازی در رده 11 قرار داشت با 31 امتیاز، موفق شد حریف صاحب نام و مشهور خودش یعنی سپاهان اصفهان رو 2-1 شکست بده و از ردیف 11 به ردیف 8 صعود کرد. پرسپولیس هم با پیروزی و 3 امتیازی که امروز به دست آورد از مکان 5 اومد به مکان 4 و جای سپاهان رو گرفت. البته توی جدول رده‌بندی هم استقلال تهران با 51 امتیاز اول، سایپا با 49 امتیاز دوم، استقلال اهواز هم با 49 امتیاز و یه بازی کمتر در ردیف 3 قرار داره و بخت مثلث قهرمانی رو این سه تیم تشکیل میدن. آقای تاباز، یه اشاره‌ای هم داشته باشم به برنامه هفته 28 این بازی‌ها. هفته 28 این بازی‌ها جمعه آینده آغاز میشه با 4 بازی: راهن با زوباهن، ابو مسلم با سباباچی، برق شیراز با فولاد خوزستان و پرسپولیس با ملوان. روز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه هم 4 بازی باقی مانده انجام میشه که عبارتند از استقلال اهواز با مس کرمان، سایپا با پاس، پیکان با استقلال تهران و سپاهان با فجر شیراز.
بله، متشکرم. غریب، خبر خوش برای کرمانی ها و پرسپولیسی ها در واقع بود. اما امروز یک شنبه است، در اروپا هم تیم ها گرم بازی و تماشاگران گرم تماشا بودند. از فوتبال اروپا چه خبر غریب؟
بله، بازی های داغی در فوتبال اروپا هم اکنون در حال برگزاریه. اول اجازه بدیم به اسپانیا بریم. در اسپانیا و در هفته 32 لالیگا امشب 8 مسابقه تو برنامه هست که 6 تاشون آقای طاهباز نیمه اولشون تموم شده. سویل تو زمین خودش، سویل یکی از مدعیای قهرمانی توی زمین خودش، در نیمه اول با اسپانیول به نتیجه بدون گل 0-0 رسیده. اوساسونا تیم جواد نکونام، میدونید که جواد نکونام تنها بازیکن ملی پوش ایرانیه که در لالیگای اسپانیا توپ میزنه، توی زمین خودش در مقابل رئال زاراگوزا هم 1-1 مساوی هم نیمه اولشون البته، اما دو بازی حساس امشب انجام میشه.
از این دو بازی بگید آقای غریب تموم کنیم چون کم کم به وقت پایینی هم نزدیک میشیم. بله خواهش.
بله بارسلونا با لوانته بازی میکنه و رئال مادرید هم زمین اتلتیکو بیلبائو میره.
بله متشکرم آقای غریب که اخبار ورزش رو، امیدوارم اصلا شب خوب خوش رو براتون آرزو میکنم. به لحظات پایانی این بخش خبری مجله شامگاهی امروز هم نزدیک میشویم. همکارانم همچنان در بخش های دیگر خبری با شما خواهند بود با تازه های ایران و جهان، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیگر اخبار. با ما همچنان بمانید، امیدوارم که شب خوشی داشته باشید.